أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم که محرمات نکاح رو ذکر میکنه، اسباب تحریم را شش چیز دونستن. سبب اول نسب بود که این را خود قرآن کریم به صورت مبسوط بیان فرمود. مرحوم محقق چند فرع رو ذیل این عنوان مطرح کردن که فرع اول این بود که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود، یک، و با شبهه هم ثابت می شود، دو، که این محل نظر بود. فرع دوم این بود که اگر کسی همسرش رو طلاق داد، او با آمیزش شبهه مادر شد، این فرزند مالکی است. فرع سوم که آخرین فرع این مجموعه است این است: از ثالث لو انکر الولده و لا انه انتفا ان صاحب الفراش و کاند لبنو تابعا له ولو اغر بهی بعد ذالکه آد نسبه و این کانه به لا یرث الولد. گاهی بعضی از امور تعبدن کار لغت را و کار تکوین را انجام میدهد. اگر کسی فرزند دیگری نبود لغت تکوینن، خب این ارتباط قطع است. اگر کسی در خانه او یک کودکی به دنیا آمده، این با مقررات لعان نفی کرده که این فرزند مال من نیست و این همسرم از راه دیگر باردار شد. مقررات لعان وقتی حاصل شد، این فرزند از اون منتفی است. و به بیان فقها مخصوصا صاحب جواهر که منتفی شرعی مثل منتفی عقلی است، چه اینکه ثابت شرعی مثل ثابت عقلی است، جمیع احکام بار است. منتها در مواردی که چیزی عقلا ثابت شد، جمیع لوازم و احکام بار است بلا تفکیکن. چیزی که عقلا منتفی شد، جمیع احکام منتفی است بلا تفکیکن. ولی در شرع اگر چیزی منتفی شد، ممکن است به لحاظ بعض احکام منتفی بشود، به لحاظ بعض احکام منتفی نشود. در همین جریان لعان، اگر چونچه کسی با لعان فرزندی را از خود نفی کرد، این منتفی میشود و حکم شیر و اینا هم کاملا منتفی است. ولی اگر دوباره اقرار کرد که من اشتباه کردم، این فرزند فرزند من است، این بر می گردد، فرزند او می شود. ولی این فرزند از او ارث می برد و او از این فرزند ارث نمی برد. این گفتن عقوبتن علیه هست. این تفکیک در آثار در مسئله فیما یثبت به شرع راه دارد، اما فیما یثبت بالعقل که تکوینی باشد راه ندارد. این گونه از تعبدات است. یه سوالی را که فاضلانه است بعضی از دوستان رو مطرح کردن، این انشاءالله در مسئله النظر الرابع فی احکام الاولاد که اولاد به کی ملحق است، این فرق کاملا اونجا مطرح میشه که چگونه از یک طرف ارث ثابت می شود، از یک طرف ارث ثابت نمی شود. انشاءالله اونجا مطرح میشه. اینجا هم که مرحوم محقق مطرح کردن، بعضی از فقها گفتن اینجا جاش نیست، این مربوط به احکام اولاد است. در احکام اولاد که فصل خاصی دارد، النظر الرابع فی احکام الاولاد، اونجا که چگونه رابطه پدری به فرض پسری ثابت می شود، رابطه مادری به دختری یا پسری ثابت می شود، وقتی شبه تا چه اندازه می تواند آثار نسب را به همراه داشته باشد، جمعی آثار از تفکیک که در آثار است، اون آثار تفکیک شده کدام است، این رو تعبدن باید که در بحث احکام اولاد شراخت. مرحوم صاحب جواهر نظر شریفش اینه که این نسبیات سه سبع، این نسبت های هفتگانه که آیه 23 و 24 22 و 23 سوره مبارکه نسبت عرض کردن، این مدارش تکوین و عقل، تکوین خارجی لغت است، کار به شعر نداره. اما در ترتیب آثار دیگر البته شعر دخالت کرده، توسعه داده، تصدیق کرده. اصرار مرحوم صاحب جواهر این است که فرزند لغوی فرزند است و نکاحش حرام است. حالا مسئله ارث صرف دیگه است. فرزند لغوی ولو از راه زنا باشد نکاحش حرام است. محرمیت حساب دیگری دارد، ارث حساب دیگری دارد. این حرمت علیکم کذا و کذا، این تکوین رو شامل می شود، لغت شامل می شود و حقیقت شرعی هم در ولد نیست. ابن و بنت حقیقت شرعی ندارن، همین که حقیقت لغوی باشد کافی است. این اصرار مرحوم صاحب جواهر است در ذیل مسئله قبلی، اصل مسئله نسب باشی ثابت می شود. اونا بله، ولی حرمت نکاح غیر از محرمیت است. محرم نیست ولی حرمت نکاح دارد. در جاهلیت هم شاید همین کار می کردن. بین محرمیت و حرمت نکاح فرق بود. احتیاط در نکاح نکردن است نه نکاح کردن. در حرمت نکاح این مطابق با احتیاط است، اون محرم بودن است که برخلاف احتیاط است. بنابراین اون نظر این است که این حرمت علیکم امهات و بنات و امثال ذلک، این مدارش لغت است. اگر لغتا این فرزند او بود نکاحش حرام است، محرمیت ثابت نمی شود و نمی شود گفت که چگونه از یک طرف نکاح با او حرام است از یک طرف محرم نیست، برای اینکه تفکیک در آثار شر ممکن است. در سوره مبارکه نور که فرمود ولا یبدین زینتهن الا برای کذا و کذا و کذا، اون باید ولد شرعی باشد، ولد لغوی کافی نیست. احتیاط در دماء و نفوس و امثال ذلک همین اقتضا میکند که بین حرمت نکاح و محرمیت فرق بگذارند. لا یبدین زینتهن مگر برای حلال زاده، برای حرام زاده جایز نیست، اما نکاح حرامزاده هم جایز نیست. هر دو مطابق احتیاط است. خب نه، غرض اینه که آیه اونجا که لا فرمود لا یبدینه بل شامل نمیشه، مطابق با احتیاط است. اما اینجا فرمود حرمت علیکم بناتکم، اگر حقیقت شرعیه برای دختر و پسر ثابت نشه خب آیه شامل میشه. اصرار بر فرمایش کشف اللسان فاضل هندی، بر فرمایش فاضل هندی در کشف اللسان هم بهشون نقدی دارن و در سخنان شهید ثانی در کشف مسالک هم نقدی دارن. اصرار صاحب جواهر این است که در حرمت نکاح معیار لغت است، این با احتیاط هم سازگار است، اما در محرمیت نه، محرم نیست. خب این مسئله سوم، جریان قرعه که مرحوم شیخ طوسی در اون فرع سابق بیان کردن در این مسئله آمده. منتها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که در اون مسئله اصلا ما نص خاص داریم، اونجایی که نسبت به بعضی ها اقل حمل بود، نسبت به بعضی ها اکثر از حمل بود، چهار صورت داشت، ما نص خاص داشتیم، جا برای قرعه نبود. در موضوع قرعه آمده که القرعه لکل امر مشکل، مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم، یعنی اصلا موضوع جهل است دیگه. در موضوع جهل شما میتونی براءت جاری کنی، حلیت جاری کنی. در لسان دلیل اصل عقد شده است که شما جاهل باشی، وقتی اماره داری جاهل نیستی. در خصوص این روایاتی که در خصوص قرآن آمده القرآن لکل امر مشکل. ما وقتی اماره داریم دیگه مشکل نداریم که. نباید برابر قرآن مرحوم شیخ طوسی فتوا میدادن، اونجا دست مرحوم شیخ صاحب جبار پر بود. اما در این فرع ثالث، خود این فرع ثالث جای قرآن است، این روایات قرآن اینجا وارد شده که به کی قرآن بدنیم. خب فرع ثالث هم ملاحظه فرمود این بود که لو انکر الولده و لا انا انتفا عن صاحب الفراش، چون لیان حکم شرعی است و با این لیان این فرزند به این پدر ملحق نمی شود. چرا؟ برای اینکه نه اینکه برخلاف لغت کسی دارد حکم می کند، یه فرزند مشکوکی در این خانه پیدا شده، پدر می گوید از من نیست و از بیگانه است. اونجایی که میگیم لغت هست فرباش برام صاحب جواهر که در نسبیات سب لغت معیار است، در اونجا که هیچ تردید نباشد، شکی نباشد، جهلی نباشد. اینجا پدر میگه فرزند مال من نیست. خب ولیان هم دارد، احکام اقسام شرایط الام انجام داد، این فرزند از اون منتفی است. در موردی که مشکوک باشد چه باید کرد؟ یعنی فرزندی از یک زنی به دنیا آمده، معلوم است مالکیه. اگر این زن همسر دارد، خانه‌ای در اون از شوهری است، زنی است و این فرزندی آمده، این برابر الولد للفراش وللآهر الحجر و فیه تراب، این ملحق به پدر است، چون خانه و صاحب خانه و اینا مطرح است. یه وقت است که یک زنی است بی خانه و در جاهلیت بود یا اشتباه بود هرچه بود، بالاخره با چند نفر آمیزش کرد و مادر شد. این دیگه فراشی نیست تا بگیم الولد للفراش، فقط بین مدعیان حرف است. در جاهلیت که این اتفاق افتاد، با یک کنیزی کردن این فرزند که به دنیا آمد، این عبد مش بود دیگه، یه ثروتی بود، یه مالی بود، همه میخواستن داشته باشن. پس بنابراین اگر یه فرزندی بیاید از یک زنی که او فراش دارد، خانه دارد، صاحب خانه دارد، این مشمول الولد للفراش للآهر الحجر حکم میشه. اما اگر یک زنی خانه ندارد و با چند نفر آمیزش کرد، حالا یا عمدی بود یا شبهی بود معلوم نیست، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا جای قرعه است. چند تا روایت است از وجود مارکی هست تعبیر هم نقل شده که حضرت یه همچه داستانی در جاهلیت اتفاق افتاده بود، در زمان اسلام به حضرت مراجعه کردن بالاخره کیه. حضرت قرعه زد و فرمود با قرعه مشکل حل کنید. وجود مارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو امضا کرد. در جریان دیگر وجود بارکی از تعمیر رو طبق دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستادن برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، رو فرستادن به یمن. وقتی از یمن برگشتن، بعض از جریان ها رو به حضرت رسوندن، گفت اونجا هم همینطور بود که درباره تولد یک کودکی از یک زنی چند نفر ادعا داشتن و من قرعه زدم بینشون. در جریان اونجایی که یک کنیزی کودک آورد و سه نفر ادعا داشتن که مدعی بودن که فرزند ماست، ایشون برابر قرعه حکم کردن، فرمودن هر کس قرعه به نام او درآمد فرزند فرزنده اوست، او باید دو سوم دیه را به دو نفر دیگه بدهد، برای اینکه این وزیر قیمت اوست. اما در جریان دیگر که عبد نبود، سخن از مال و تجارت امزار نبود، برابر قرعه حکم کردن. از اینجا معلوم شد که قرعه در شرع امضا شده است. یک، برخی ها خواستن بگوین قرعه اصل نیست، اماره است، چون در همین روایت دارد که انسان وقتی کار خود را به خدا واگذار بکند حق در می آید، معلوم شد سبقه اماره دارد. این دو و در ردیف امارات نازله و ضعیفه است، در ردیف اصول نیست و نص خاصی هم در این زمینه ما نداریم، برای اینکه این خونه ای نیست تا ما بگیم این شخص فراشی دارد، شوهری دارد، همسری دارد. الولد للفراش و للآخر الحجر. حالا این روایت رو بلازه فرمید ببینیم که تا اونجایی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن چه بخشی از او اثبات می شود. وسائل جلد 21 صفحه 171 باب 57 از ابواب نکاح عبید و امام. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه چند روایت اینجا نقل میکنه. روایت دومی که از مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است اینه: قال قضا علی علیه السلام فی ثلاثه وقعوا على امرأة في طهر واحد. سه مرد با یک زن در طهر واحد آمیزش کردند، در جاهلیت البته. في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام. فأقرع بینهم، وجود مبارکه هست امیر بینشون قرعه زد. فجعل الولد للذی قرعه، فرزند به نام کسی بود شد که قرعه به نام او افتاد. و جعل علیه ثلثی دیه للآخرین، اون دو نفرم ادعا داشتن که فرزند ماست، برای اینکه خب اینها هم اگر جاریه بود که میخواستن بهره برن، بهره مالی، اگر نه که فرزند میخواستن. فرمود دو شما یک سوم دیه رو باید به اون اول یکی بدی، یک سوم دیه رو به اون یکی بدی، دو سوم دیه مال اون دو نفر هست و این فرزند مال شماست. پس قرعه جمیع آثار اماره رو ندارد. حضرت این دو کار هم کرد و این کار را چون وجود مبارکه استمیر کرد. فزهه که رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی بدت نواجزه، این دندونهای حضرت پیشا دندونهای سنایا و نواجزشون پیدا شد. حضرت معمولا تبسم میکردن، خنده باز با صدا نداشتن، تبسم میکردن، ولی اینجا یه خنده وسیع تری کردن. دیه مشخصه دیگه، وقتی که یک شخص مثلا 90 درهم دیه دارد، چون ارزش او، چون حکم واقعی که روشن نیست، اونا هم ادعا دارن این مثل که فرزندشون رو کشته باشه، چون فرزندشون رو به مثل این که فرزندشون کشته باشه باید دیه بده. این سه قسمت میشه، یک قسمت مال خود صاحب قرعه است، دو قسمت رو باید بون دو نفر بده. شاید، ولی خب دیه رو حضرت مقرر کرده. اونجا هم که دیه تنظیم می کردن برابر غیبت المثل بود دیه. و قال ما اعلم فیها شیئا الا ما قضا علی علیه السلام. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در این زمینه چیزی نیست مگر همونی که علی بن ابی طالب انجام داد. این روایت دومه باب 57. دیگه قرعه جا نداره که، نزاعی نیست که. بله خب دیگه قرعه لازم نیست که. حالا مثل افرادی که اصلا مشخص نیست پدرشون با قهر یا با شبه این کار رو کردن، رابطه شون رو با این زن قطع کردن، این تحت حکومت کسی است که لا ولی له اداره میشه دیگه. بعد درست است، ولی وقتی وجود مبارک هست امیر در ظرف اسلام یه همچه کاری کرده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم امضا کرده میشه شرعی. خب در زمان جاهلیت اگر یه کار شده بود اون حجت نبود، ولی وقتی که در زمان اسلام کار جاهلیت به این سبب داوری شد و وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امضا کرد میشه شرعی. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شد این است که فرمود اذا وقع الحر والعبد والمشرک بامرأة فی طهر واحد فدعوا الولد اقرع بینهم فکان الولد للذی یخرج سهمه. این معیار است. خب حالا این یک ذیلی که در قصه هست امیر بود ندارد، معلومشون حمله بر استحباب می شود و ضرورتی ندارد، و اگر قرعه اثر شرعی دارد به جمعی آثارش باید ملتزم شد، نه تفکی که در آثار دیگه دیه دادن معنا ندارد. اینجا از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود خودش فرمود که اگر یک حری و یک عبدی و یک مشرکی، معلوم میشه اون حر دیگه مشرک نبود یا اون عبد مشرک نبود، یعنی مسلمان، مشرک، حر، عبد در یک طهر با زنی همسری کنن و فرزند به دنیا بیاید و هر سه نفر ادعا کنن، با قرعه مشکلشون حل می شود. اقرأ بینهم فکان الولد للذی یخرج سهمه، دیگه به دیگران چیزی بدهکار نیست. اگر مرحوم شیخ طوسی در فرع اول فرمودن با قرعه ثابت می شود، برای اینکه شواهد قرعه تو روایات ما هست. خب دیگه سخن از دیه و امثال زالش نیست. روایت چهارمی که باز مرحوم کلینی عن علیه عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابن نجدان عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام نقل بکند این است. قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاً علیه السلام الى الیمن فقال له حین قدمه حدثنی باعجب ما ورد علیک. وقتی افراد را حضرت به شهری به دیاری می فرستاد، اونا بر می گشتن، یک گزارش کار خود اونها می دادن، یک استعلامی هم خود حضرت میکرد. حضرت برای اولین بار فرمود شگفت انگیزترین چیزی که شما در این ایام دیدید چیه؟ اونا خب گزارش کارشون رو میدادن، ولی حضرت میفرمود شگفت انگیزترین کاری که دیدی چیه؟ عبدالله ابن جعفر را به حبشه فرستاد. وقتی عبدالله ابن جعفر از حبشه برگشت، حضرت فرمود حدثنی به اعجب ما رأیت، شگفت انگیز کار چی بود؟ حالا اون گزارش کار رو میده، ولی پیشنهاد حضرت اینه که شگفت انگیز کار این کار چیه. عبدالله هم جعفر هم عرض کرد که من یه روزی داشتم حرکت میکردم تو حبشه، دیدم یک زنی قبلا اینطور بود الان هم هست، اینا از روستا کالاهای روستاییشون رو در روی زنبیلی یا ظرف دیگری میذارن، رو سرشون میذارن، بعد میارن تو شهر میفروشن، با پولش لوازم زندگی رو تهیه میکنن و برمیگردن. این یک سنتی بود، الان هم هست. وجود مبارکه پیغمبر به اینکه فرمود حدثنی به عجب ما رأیت، عبدالله جعفر عرض کرد من یه روز داشتم عبور میکردم، یک زنی از یک روستای حرکت کرده کالایی داشت روی زنبیل که وعلا رأسها مکتل، این زنبیل رو سرش گذاشته بود داشت میامد. یه جوانی، یه مردی در حال حرکت مواظب نبود، تنه زد، این زنبیل از سر این زن افتاد، شگفت‌انگیزترین وضعی که من دیدم در حبشه این بود که این زن بدون که عصبانی بشود و بدی بگوید در باره مرد گفت وین لک من دیان یوم الدین اذا جلس للقضا، وای به حال تو اون روزی که خدای سبحان در محکمه عدل ظهور کند و برای داوری بین من و تو اونجا ظهور کند. گفت این شگفتنگ چیزی بود که در تعلیمات مسیحیت من در حبشه دیدم، بدون اینکه بد بگه، بدون اینکه اعتراضاتی که بکنه، فقط از قیامت و داوری قیامت و محکمه عدل الهی چیز کرد. این برای من شگفتنگیسترین چیزی بود. اما اینجا وقتی وجود مبارک هست امیر میفرماید که حدثنی به اعجب ما ورد علک، اونجا همین جریان قرعه و امثال ذالک ذهن میکند، حدثنی به اعجب ما ورد علک، قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اتانی قومون قد تبایعوا جاریتن، یک کنیزی را چند نفر خریدن. این خب تو بازار نخاسان و برده فروشان این می خرد و دو روز نگه می دارد بعد می فروشد، اون دو روز نگه می دارد می فروشد، بالاخره قیمت ها فرق می کند. در طهر واحد این کنیز دو سه بار خرید فروش شد، در هر طهر، در همون طهر واحد با هر که بود هم آمیزش صورت گرفت. اتانی قوم قد تبایعوا جاریتا فوتعوها جمیعا فی طهر واحد، خرید فروش میشد سه چهار روز این داشت بعد این رو میفروخت، اون دومی خرید، دومی میفروخت، به سومی، در خانه هر کم میرفت آمیزشی میشد. فولدت غلاما و احتجوا فیه کلهم یدعیه، چون این دیگه تجارت بود دیگه، عبد است دیگر، این میگه فرزند منه، خب یه کالا تجاریش دیگه، در یک مال بر حقره اینها نزاع کردن. و احتجوا فیه کلهم یدعیه، به من که مراجعه کردن فاسهم تو بینهم، من سهام گذاری کردم، قرعه زدم، و جعلته للذی خرج سهمه، قرعه زدم، اون کسی که قرعه به نام او افتاد این فرزند رو به او دادم، و زمنته نصیبهم، البته اونجا سخن از سه نفر نیست، دارد که اتانی قومون، شاید در طهر واحد این با پنج شش نفر خرید و فروش شده، در اون قصه اول سه نفر بودن، در اینجا قومی با او با آمیزش کردن، حالا سه نفر بودن، بیشتر بودن، لذا اینجا ندارد که ثلثی دیه. فرمود من قرعه را به نام قرعه زدم، یک قرعه به نام هر کی افتاد این کودک را به او دادم، دو، و به او گفتم که سهام این بقیه رو باید بپردازی، و زمنته حکمته به زمانه للآخرین، و زمنته نصیب هاولا، چون قوم بودن دیگه چند نفر بودن، و زمنته نصیب هم، این کار کردم، این اعجب و ما رأیت بود. فقال النبی صلی الله علیه وسلم لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهمهم الحق الا خرج سهم المحق. فرمود کار خوبی کردید، قرآن مشروع است و هر کس در جایی که مشکلی پیش آمد قرعه بزند، یعنی من کار را به خدا واگذار کردم. اگر کار را با خدا واگذار بکند، اون چه خیر است ظهور بکند. در قرعه هم مستحضرید که دو صورت است، یه وقت است یه واقع مشکوکی است، مجهول است، معلوم نیست که اون واقع سهم کیه، با قرعه حل میشه، نظیر درهم بدعی، که در هم وعده جریانش رو مکرر شدی. یه وقت است نه، اینجا مشخص نیست، اینجا معلوم نیست که سهم کیه، میخوان هیئت امنا تعیین کنن، میخوان در جایی که میخوان رئیس سنی درست کنن، چند نفر یک سن دارن، اینجا دیگه واقعیتی ندارد. تا ما بگیم قرعه برای کشف واقع است که در جریان در همه وعده واقعی دارد، یعنی دو نفر میخواستن برن سفر، هر کدام یک درهم رو به عنوان امانت پیش این زید گذاشتن، زید هم این مالهای امانی را مثل مال خودش حفظ کرد تا بشه ما علی المحسن نمین سبیل، بعد احد ما به سرقت رفت. اینجا واقعی دارد دیگر، منتو معلوم نیست که اون درهمی که به سرقت رفت درهم زید بود یا درهم امر، یه واقعی دارد. اما اینجا میخوان یک نفر رو به عنوان رئیس هیئت امرا درست کنن، رئیس هیئت مدیره درست کنن، رئیس سنی درست کنن، همه اینا هم سن نه دیگه واقعی ندارد. که در این گونه از موارد هم قرعه کارساز است، پس قرعه لموردین است، یه وقتی سی واقعی دارد مجهول ما برای کشف و قرعه میزنیم مثل اون درهم بدعی، یه وقت اصلا واقعی ندارد برای رفع مشکل است. از این تعبیر وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود امرشون رو به الله واگذار کنند، بعضی ها خواستن استفاده کنند که قرعه سبقه اماره دارد نه اصل. به هر تقدیر اگر مرحوم شیخ طوسی در فرع اول فتوا به قرعه داد، برای آن است که در بعضی از نصوص اینه، منتها اشکال صاحب جواری است که ما در فرع اول اصلا مسئله اول نص خاص داریم، جا برای قرعه نیست. در اینجا برای نسل خاص نداریم، به خود زمین هم همین زمینه قرعه است. بله اگر خلاف کشف خلاف بشه دیگه حجت است، اما اینجا کشف خلاف نشد که، اینجا کشف خلاف نشد که، اینجا چون حضرت دارد که کارشون رو به الله واگذار کنن که سهم محق در میاد، معلوم میشه یه واقعیتی هست با اماره ما میخوایم به واقع برسیم. تعبیر روایت این است که ما لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الالله، که بخوام واقع روشن بشه، الا خرج سهم المحق، اون که حق با او سهم او روشن میشه. معلوم میشه که اماره برای کشف واقع است، قرعه برای کشف واقع است. البته اثبات این آسان نیست، ولی این در ردیف اصل هم نیست که هیچ کاری با واقع نداشته باشد. به هر تقدیر این دو قسمت هست. برخی از روایات هم هست که مسئله قرعه رو راد بکند. در این قسمتی که مرحوم صاحب محقق فرمود به این که ما اینجا دیگه سخن از قرآن نبود، صاحب جواهر فرمود که اینجا با شما سخن از قرآن میکردی، وقتی که ایدم اونجا که تحصل، اونجا که فراش هست، امر دائر است بین این که مال صاحبخانه باشد یا مال بیگانه بر اساس الولدون للفراش و للآهل الحجر، این هیچ. اونجا که فراش نیست، مثل این دو موردی که در این باب 57 بود، اینجا فراشی نبود، زنی بود با چند نفر، یا اگر فراش بود فراش مشترک بود، هر سه فراش داشتن، هر سه فراش داشتن، چه در اون مسئله اول، چه در مسئله جاهلیت، چه در مسئله یمن، هر سه فراش داشتن، یا همه فراش داشتن، کسی آهر نبود. در این گونه از موارد در جاهلیت که شرعی نبود، خب یه حکم جاهلی داشته. در این موردی که در یمن بود، هر سه ملک مشروع داشته، منتها اون کسی که ای رو خرید باید استبرا میکرد، مستحضرید که بیع امه به منزله طلاق اوست. اگر بیع امه به منزله طلاق اوست، خود این باید دوباره بخواد بخرد، مثل رجوع در زمان عده است. اما دیگری اگر بخواد بخواد باید استبرا کنه، بر تقدیر این فرزند که به دنیا آمده می تواند تکوینن به یکی از اینها باشه. هیچ هر سه فراش بود، هیچ کدوم شبه نبود، چون همه خریدند با کنیز خودشون، با ملک یمین آمیزش کردند. منتها او باید استبرا میکرد و نکرد. این در اون مسئله است. اما این مسئله سومی که محقق بله، چون باید استبرا میکردن، خلاف شر کرد، استبرا نکردن. اینا خلاف شرشون در همین که باید استبرا بکنه، استبرا نکرد. در فرع سوم که محل بحث است، محقق فرمود لو انکر الولد ولا انا، این انتفاع صاحب الفراش درست، و کان اللبنو تابعا له، و چون هر جا که فرزند میره شیرم برود بره، این دیگه اون رضا نشر حرمت نمی کند، برای اینکه دیگه ارتباط ندارد با او. ولو اغر بهی بعد ذالک، اگر این شوهر بعد بگه اشتباه کردم، من این فرزند مال من است، عاد نسبه، همون حکم شاری که فرمود با لعان نفی ولد می شود، فرمود با اقرار بعد از لعان اثبات ولد می شود. منتها رغمن علی گفته می شود که این فرزند از او ارث می برد، ولی او از این فرزند ارث نمی برد. این تو احکام اولاد باید بیاید. احکام اولاد یعنی در بنام النظر الرابع فی احکام الاولاد، روایتی که تفکیک میکند، دلیلی که تفکیک میکند، میگه فرزند لعان شده اگر برگردد از پدر ارث میبرد، ولی پدر لعان کننده، پدری که لعان کننده است، ملاعن است، با اقرار بعدی فرزند به او بر میگردد و یه از فرزندش ارث نمیبرد. حالا این عقوبتن علیه هست یا عامل دیگر داره، این تفکیک شرعی هست. خب اینجا در مسئله لعان این حکم است، ولی خب ما نمیتوانیم با این بگیم که با لغت شرعی حد بشه، چون صاحب فراش است. با این روایت نمیشه حکم کرد که حق با صاحب جواهر است و در نسبیات هفتگانه معیار لغت است. این چون صاحب فراش است. اگر ما یه شواهدی داشته باشیم که در زنا هم یه همچه حکمی بیاید، بله اینجا حرف صاحب جواهر درست است که در نسب معیار لغت است، در حرمت نکاح نه در محرمیت. یعنی زانی و فرزند زانی، مادر و پسر متولد از زنا، پدر زانی و دختر متولد از زنا، اینا حرمت نگاه دارن نه محرمیت. یعنی مشمول آیه نور نیستن، لا یبدین زینتهن، نه، ولی مشمول آیه نساء هستن، حرمت علیکم بناتکم و کذا و کذا. نه بالاخره این شر نسب رو باید شر مشخص بکند دیگر. این بیگانه است للآخر الحجر، این بیگانه دهنش سنگ پرت میکنه به فیه فیه تراب. اگر کسی فراش داشته باشد، بل الوردو للفراش، اما اگر فراش نداشته باشد، این دیگه لا والد له، این به تشکیلاتی که نه پدر دارن نه مادر تحت ولایت من لا ولی له به سر میبرد. آخر و دعوانا الحمدلله به عالمین. ولی فردا که روز آخر است، اگر تشریف میارید ما یه بحثی درباره ماه رمضان داشته باشیم، اگر تشریف نمیارید که امروز دیگه آخرین بحث. والحمدلله رب العالمین.